بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در مفترات و مبتلات روزه روزدار در ماه مبارک رمضان یا غیر ماه مبارک رمضان، کسی که روزدار هست، عوامل بطلان روزش، یکی از مهمترین مفترات همون اکل و شرب هست، یعنی خوردن و نوشیدن که بالاخره از دهان انسان چیزی وارد حلق و گلوش بشه و فرو ببره. به طور متعارف اکل شرب، خوردن و نوشیدن متعارف این است که از راه دهان وارد گلو و حلق بشه و وارد شکم انسان بشه، متعارف و عرف همینه و این باطل کننده است. مدار و محور داخل شدن به حلق انسانه، ولذا خاطر شریفتون باشه گفتیم که ولو از راه غیر متعارف اگر اکل شرب صورت بگیره، مثلا یه لیوان آب را از راه دماغ بنوشه، وارد حلق میشه، گلو میشه و وارد شکم انسان میشه، باز باطله ولو این که متعارف نیست. اما اگر چنانچه به گوش انسان مایه ای چیزی بریزند، نوعاً طبیعتاً ظاهراً گوش به حلق و به اصطلاح گلوی انسان راه نداره، مگر اینکه مریضی باشه و راه باز بکنند، یه بحث دیگه هست. و پس بنابراین اگر از راه‌های دیگر هم به اصطلاح به سوراخی به شکم انسان باز شده باشه چیزی وارد کنن، چون از راه گلو نیست و حلق نیست، متعارف نیست، روزه را باطل نمی کنه. ولذا مرحوم سید یزدی هم در مسئله پنجم می فرماید لا یبطل الصوم به انفاذ رمح او سکین و نحوه ما بحیث یسلو الالجوف و این کان متعمدن. روزه ی روزدار باطل نمیشه اگر کسی یه سرنیزه ای را داخل شکم یک روزدار بکنه، یا یک مثلا سوزنی را داخل شکم روزدار بکنه، یا مثلا چاقویی را. اینها موجب لو عمدن هم این کار بشه، شخص خودش بکنه یا دیگری این کار را بکنه به اجازه خود، این روزه را باطل نمی کنه. چرا؟ چون ولو داخل شکم شده چیزی، اما اکل و شرب، خوردن و نوشیدن به اون صدق نمی کنه. چنانچه اگر یه دوایی رو در یک جایی از بدنش، مثلا کتفش، کتف چپش یا راستش، یه سوراخی باز شده، خدمت شما عرض کنم، آب اونجا بریزن، دوا بریزن، میره داخل شکمش، اون باطل نمی کنه. یا چیزی اگر در گوشش بریزن، یا در آلت رجولیت مرد اگر چیزی رو بریزن وارد کنن و داخل بدنش بشه، اینا باطل کننده ای روزه نیست، چون اینا اکل و شرب بهش صدق نمی کنه. اکل و شرب، خوردن و نوشیدن، متعارفش همین است که به گلوی آدم وارد بشه و از اونجا وارد به اصطلاح شکم بشه، اون مبتل هست. خب این بحث خیلی دیگه زیاد نیازی نیست طولانی تر از این باشه، میریم به مسئله سوم که پس اولی و دومی از مفترات و چیزی که موجب افطار و باطل شدن روزه شد، خوردن و نوشیدن، اولی و دومی. سومی، سید یزدی می‌فرماید الجماع و این لم ینزل لذکره و انسا، اگر نزدیکی یک مرد و زنی با هم جماع کنن، نزدیکی بکنن، آمیزش جنسی داشته باشند، این موجب بطلان روزه هست، ولو اینکه انزال هم صورت نگیره، منی خارج نشه. و فرقم نمی کنه قبولن و دوبرن، صغیرن کانه و کبیرن، حین و میتن، حالا فرق نمی کنه این نزدیکی آموزش جنسی به اصطلاح قبولن باشه، از جلو باشه یا از دوبرن از عقب باشه، کوچک باشه طرف یا بزرگ باشه، به حد بلوغ رسیده یا نرسیده، زنده باشه یا مرده باشه، فاعل باشه وطئه کننده یا موتو باشه وطئه شونده، و همچنین اگر حتی موتو حیواناتی باشه، یک مرد مثلا روزداری بره با یک حیوانی مثلا به اصطلاح نزدیکی بکنه. سید یزدی می‌فرماید که همه اینها موجب بطلانه، حتی اگر چنانچه وطئه کننده حیوان باشه، مثل اینکه ظاهرا در کشورهای غربی گاهی مثلا یک سگی را که نر هست بعضی از زنها آموزش دادن و این سگه با اون زنه مثلا آمیزش جنسی داشته باشه، ولو فرض نادر، در هر صورت سید یزدی می‌فرماید که ولو کانت هی الواطعه، این بهیمه یعنی حیوان وطئه کننده باشه، حیوانی انسانی رو وطئه بکنه. این است که بالاخره سومین مفطر و مبطل روزه جماع و آمیزش جنسی است. بدون هیچ شک و شبهه، بله، همه مسلمین هم از شیعه و سنی در مفطر و مبطل بودن جماع نسبت به روزه روزه دار فی الجمله تقریبا همه اتفاق نظر دارن، بلکه این ضروریات اسلامه که در قرآن مجید هم در آیه مبارکه 187 بقره این آیه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، برای شما روزداران حلال شده در اون روزی که میخواید روزه بگیرید شبش میتونید با خانومتون آمیزش جنسی داشته باشید. و روایات زیادی هم داریم که از جمله این صحیحه است که قبلا هم این را مورد بحث قرار دادیم که همه مشایخ ثلاثه، یعنی مرحوم شیخ صدوق، شیخ طوسی و مرحوم کلینی، هر سه بزرگوار نقل کردن این روایت صحیح را، محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت متنش این هست: سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرماید لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، برای روزدار هیچ چیزی به روزش ضرر نمی‌رسونه مادامی که از این سه خصوصیات اجتناب بکنه: الطعام و شراب و النساء و الارتماس، خوردن و نوشیدن و النساء از خانوم ها، یعنی آمیزش جنسی با خانوم ها، و ارتماس کلن سر را فرو بردن در آب را هم نکنه. در بعضی از روایات به جای ثلاث خصال اربع خصال گفته. یعنی اونجا که روایت که اربع خصال گفته اکل شرب را جدا حساب کرده بشه چهار تا، اکل یکی، شرب دوم، نسا جما سومی و ارتماس چهارم. در بعضی از روایات طعام و شراب را یعنی اکل و شرب را یکی حساب کرده و خدمت شما عرض کنم ثلاث حساب کرده. در هر صورت روایات زیادی داریم که این روایات بیانگر این مسئله هست که بالاخره مسئله جما یکی از مبتلات هست. اونتا جما چگونه تحقق پیدا میکنه، یعنی تحقق جما خودش بسیار محل بحث مرحوم شهید اول، شهید ثانی و مرحوم محقق در شرایع، سید یزدی در قروه و مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان در تحقق جما در چه حالاتی و چگونه محقق میشه. مسلم بدون شک و تردید اگر شخصی وطی المرعه قبولن داشته باشه، این قدر متعقن از عدله این است که بعد این جما محقق میشه. دوبرن هم اگر نزدیکی بکنه، انزال صورت بگیره، باز جما محقق میشه، چون خود این موجب بطلان انزال و به اصطلاح جنوب شدن. بدون انزال هم اگر دخول در دوبر صورت بگیره، چون اطلاقاتی که در روایات هست به عنوان جما و اتیان الاهل، شخص با حلیله حلال خودش نزدیکی بکنه، و در روایتی که الان خوندیم روایت صحیحه که برای روزه صائم این سه چهار چیز مضر، از جمله نساء آورده شده بود. خب نساء که وقتی تعبیر نساء آورده شد، یعم دوباره کل قبول، فرقی نمی کنه این دخول دوبرن باشه یا قبولن باشه، این چنینه. کسی نمیتونه بگه نه انصراف داره به قبولن، بله طبیعیش همونه، ولی دوبرن هم باشه باز مشمول این اطلاقات روایات میشه. دلیل بر این مطلب از جمله روایات متعددی است که موضوع حکم را جنابت قرار داده و الا جما خصوصیت نداره. شما بگید که خب جما نوعاً قبولن را بیشتر انصراف داره، نه اولا انصراف نداره، فرضاً انصراف هم داشته باشه در روایات متعدده موضوع حکم مفتریت رفته روی جنابت، از جمله روایت قمات هست که در وسائل جلد 10 صفحه 57 ابواب ما یمسک و انه الصائم باب 13 حدیث 1، از امام علیه السلام سوال میشه امن اجنب فی شهر رمضان فی اول لیل فنام حتی اصبح، درباره کسی که در ماه مبارک رمضان در اول شب اجنب، یعنی خودشو جنوب کرده. بحث جما موضوعیت نداره، اجنب جنابت. خب کسی اگر دخول بکنه انزال بشه و حالا به اندازه هشفه و بیشتر قبولن یا دوبرن جنوب میشه. اما من اجنب فی شهر رمضان فی اول لیل فنامه خابید حتی اصبح، تو واقعا جنوب شد خابید، به دفعه دید به اذان صبح رسید. قال علیه السلام لا شیء علیه، اشکالی نداره. چرا؟ و ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال، چون جنوب شدنش در وقتی بوده که حلال بوده، جنوب شدن یعنی شب بوده. ببینید اعتبار در بطلان به وقوع جنابت در وقت حرامه، در وقتی که شخص روزه است حق نداره خودش رو جنوب بکنه، این موضوعیت داره. پس حصول جنابت و تحقق جنابت موضوعیت داره و فرق نمی کنه حالا این حصول جنابت و تحقق جنابت قبولن باشه که نوعاً متعارف همینه یا دوبورن باشه، انزال بشه یا انزال نشه، جنابت و جنوب شدن محقق میشه. پس بنابراین این موجب بطلان صوم میشه در صورتی که عمدن چنین کاری صورت بگیره، به طور طبیعی موجب بطلان صلات میشه. خب این بحث در رابطه با تحقق جنابت با نسا بود که گفتیم جنوبن به اصطلاح دوبرن و قبولن فرقی نیست. اما بحث در ایلاز فی دوبر الغلام و فرض البهیمه، اگر این ایلاز و دخول و وطی با یک مثلا پسر نابالغ یا با یک حیوانی کسی چنین کاری بکنه، اینجا مرحوم محقق تردید میکنه، میفرماید که اگر موجب جنابت بشود مفتر و مبطل خواهد بود، یعنی اگر به این معنا بطلان صوم دایره مدار وجوب غسله، اگر جنوب شدن وجوب غسل محقق بشه بطل از صوم و الا فلا. مرحوم آقای خویی کلام مرحوم محقق رو تأیید میکنه، چون میفرماید و لقد اجاد فی ما افاده، کلام جید و صحیحی را ایشون آورده، برای اینکه نصوص دلالت میکنه دوران بطلان بر مدار جنابته، بر مدار جنابته. و ایشون میفرماید ما در بحث طهارت ثابت کردیم دلیلی بر تحقق جنابت بالوطی فی دبر غیر المرء من غیر انزال نداری. ایشون میفرماید ما در باب طهارت به این نتیجه رسیدیم که جنابت با وطی کردن در دبر غیر مرئه بدون انزال محقق نمیشه. پس اگر کسی به دبر غلامی دخول بکنه انزال صورت نگیره جنابت محقق نمیشه، پس روزم باطل نمیشه، روزم باطل نمیشه. این بیان مرحوم سید خویی هست. بعد ایشون تأکید میکنه میگه اون روایتی که ما به اصطلاح در باب بطلان روزه گفتیم همین روایتی که در آغاز بحث خوندیم، عرض کردیم که مشایخ ثلاثه یعنی مرحوم کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق این روایت صحیحه را از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود لا یذر رو صائمم ما سنغ ازت تنب سلاس خسام، برای روزدار هیچ چیزی ضرر نمی رسونه به روزش، باطل نمی کنه مادامی که از این سه خصلت، در بعضی از روایات سه خصلت اگر اکل و شرب را یکی حساب بکنیم، در بعضی از روایات تعبیر به اربع خصال چهار خصلت اگر اکل را جدا از شرب حساب بکنیم. حالا به محل بحثمون در جنابت طعام و شراب یعنی اکل و شرب و نسا و الارتماس، اینجا ایشون مرحوم آقای خویی میفرماید اینجا میبینید نسا تعبیر کرده، در حالی که در مقام بیان انحصاری مبتلات و مفترات این دلالت میکنه که مسئله جنابت در نسا محقق میشه، حالا دوبرن یا قبولن. اما اگر کسی با رجل یا با غلام یا با بهیمه
به اصطلاح ایلاج بکنه، دخول بکنه، اگر انزال بشه که جنابت حاصل میشه که خب اون دیگه بعد اونم مبتله، ولی اگر انزال صورت نگیره جنابت محقق نمیشه، روزه چرا باطل باشه؟ ایشون میفرماید در این روایت نسها مطرح شده در رابطه با تحقق وطیه، مطلق وطی نیست. پس با این اطلاق دلالت میکنه که با وطی ذکر جنابت محقق نمیشه اگر انزال صورت نگیره. پس بنابراین حکم بطلان و عدم بطلان روزه در اینجا تابع بحث اون وجوب غسله. اگر بگیم که وطی غلام موجب غسله، بطل از شوم، شوم باطل میشه. اگر نه بگیم که وطی غلام موجب غسله نیست، حداقل خصوصا اگر دخول بشه ولی انزال نشه، سید خویی میفرماد صحیح هم همینه، با وطی غلام غسل واجب نمیشه چون دلیلی برش نداریم، مگر بعضی از اجماعاتی که ادعا شده. اینجا ما دلیلی نداریم و اجماعات هم خیلی قابل اعتنا نیست. پس بنابراین چیزی جز جنابت مبتل نیست، به عنوان صرف وطی وجوب غسل در کار نیست، در نتیجه بطلان شومم خیلی روشنه که دیگه منتفی میشه. بعدشون میفرماید که با این بیان داستان وطی بهیمه هم روشن میشه. اگر کسی با یک حیوانی نزدیکی بکنه، انزال صورت نگیره و قصد انزال هم نکرده باشه، اینجا همین بحث وطی غلام و وطی ذکر مطرح میشه. اگر گفتیم این موجب غسل و جنابت محقق میشه، شوم باطله. و الا اگر نه موجب غسل نباشه، جنابت محقق نباشه که صحیح هم همینه ایشون میگه، چون دلیلی نداریم بر تحقق جنابت، پس بنابراین شوم باطل نخواهد شد. این حرفی است که مرحوم سید خویی به نوعی با تأیید کلام محقق در شرایع در مسئله وطی ذکر، وطی غلام، وطی بهیمه، اینا دایر مدار بطلان شوم را تحقق جنابت و وجوب غسل، یعنی اگر جنوب بشه یعنی وجوب غسل باش محقق بشه، بله اینجا روزه باطل میشه. اما اگر نه جنابت محقق نشه، انزال صورت نگیره، جنابت محقق نمیشه، چون جنابت را در روایات منحصر کننده نسها را مطرح کرده امام علیه السلام. بیان مرحوم سید خویی اینطوری هست، خدمت شما عرض کنم، بنابراین در وطی دوبر غلام و وطی بهیمه عملا جنابت محقق شدنش دلیلی بر مبتل بودن نداریم، بیان مرحوم آقای خویی است. منتها به نظر میاد این اشکال به کلام مرحوم آقای خویی وارد هست، این شخصی که چنین کاری میکنین قصد مفتر کرده و خود قصد مفتر مبتله، قصد مفتر کرده. شما قبلن هم در بحث نیت فرمودید که این عبادت، در این عبادت باید مدام پیوسته مستمرن بدون هیچ شک و تردیدی ادامه این امساک را قربتن الله باید این داشته باشه. خب این شخصی که میخواد دخول بکنه بر دوبر غلام و یا بهیمه، حالا بهیمه مادتن یا به اصطلاح نر و ماده بودنش مهم نیست، اونسه که به اصطلاح مهمه، این شخصی که چنین دخولی را میکنه آیا این منفک از قصد افطار کردن میتونه باشه این شخص؟ شما میفرماید تا انزال نشه وجوب غسل در کار نیست، در نتیجه عملا جنابت محقق نمیشه، پس عملا بطلان شو منتفیه. اشکال ما این است که آیا این چنین شخصی که داره دخول میکنه در حال ادخال ولو کار به انزال نکشه، اگر دخول کرد ولو کار به انزال نکشید و به قول جناب عالی جنابت هم محقق نشده باشه و میفرمایید صوم باطل نیست، چگونه این منفک میتونیم بکنیم این را از قصد مفطر بودن، قصد افطار، که آیا اون نیت به قصد غربت امساک کردن در این باقی میمونه؟ قطعا باقی نمیمونه و مبتل است، ولو از این جهت مبتله، ولو اینکه حالا شما بفرمایید که جنابت محقق نیست، غسل مثلا وجوب غسل محقق نیست، اون یه بحث دیگه است. اصلا اینجا این مفطر بودن رو بعد مرحوم آقای خویی، پس بنابراین در دخول کردن به غلام و بهیمه ایشون تردید کرد و اشکال کرد و خصوصا اگر انزالینا صورت نگیره وجوب غسل را هم منتفی دانست، در نتیجه بطلان صوم هم منتفی، صوم درسته که ما اشکال کردیم، گفتیم نمیشه اینو پذیرو. ایشون میفرماد از این مشکل تر این است که اگر وطی کننده بهیمه باشه، مثل مثالی که عرض کردم، حالا مثل اون مثالی که مولانا در مثنوی داره که اون خانم با اولاغی به اصطلاح وادارش کرد که اولاغ اون را وطی بکنه، بعدم مرد و اون داستانش رو دیگه در مثنوی مفصلا به قول مرحوم علامه محمد تقی جعفری، یکی از به اصطلاح اشکالات مهم به مرحوم به مولانا همین داستان و همین، ولو اینکه ممکنه واقع هم نشده باشه، ایشون طنزگونه بالاخره داره داستان سازی میکنه و نتایج خوبی هم میگیره، ولی خب این داستان قبیحی است که بالاخره کدبانوی دید که بله این کنیزش با یک اولاغی چنین کاری میکنه، ولی خب این کنیز راه فوت و فنش رو بلد بود، کنترل میکرد بالاخره، ولی این صحنه را دید ولی اون کیفیتش رو یاد نگرفت، در نتیجه در یک محیط خلوت این کار را کرد و بد شد، در نتیجه از بین رفت اون خانم. غرض این است که مرحوم آقای خویی میفرماید که اگر بهیمه وطی کننده باشه، مثلا یک سگ نر رو خانومی، مثل در کشورهای غربی اینها این یه چیز پیش پا افتاده است، مسئله سگ نگهداری که متاسفانه در کشور ما هم داره رواج پیدا میکنه، حالا اگر چنانچه یک خانومی با یک سگ نر رو نگه داره و آموزش بده این را که این سگ نر رو باش نزدیکی بکنه، وطی کننده عملا بهیمه از حیوانه، مرحوم آقای خویی میفرماید که اینجا هم هیچ دلیلی بر تحقق جنابت با یه این چنین وطی کننده که بهیمه هست موتوع انسانه دلیلی ما نداریم و اون اجماعات را میشون قبول نکرد و در نتیجه این رو باز عملا موجب افطار نمیدونه. باز به نظر میاد که اساسا اون ذوق متشرعه و اون روح روزه و روزه‌داری و اینکه آیا این میتونه اون قصد تقرب الله را در این لحظاتی که داره این کار را میکنه اون شکسته نمیشه. شما در بحث نیت فرمودید که نیت باید محفوظ باشه، من طلوع الفجر الی اذان مغرب. خب اینم بحثی بود که بحث یه مقدار سختی بود و بیان مرحوم آقای خوی قابل قبول نبود. بحث دیگری رو مرحوم سید یزدی مطرح می‌فرماید که اگر تحقق جنابت با ادخال حشفه یا مقدار حشفه، در صورتی که شخصی مقتوع الحشفه باشه، بحثش طولانی است، انشالله باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.